در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. حتی به خنده‌ای شده مهمانمان کنید، حتی به خنده‌ای شده مهمانمان کنید، زلفی نشان دهید و پریشانمان کنید. از ما مسافران قدم دور خود زدن، سلمان شدن گذشت، مسلمانمان کنید. یک نور واحدید که در 14 افق تکرار می شوید که حیرانمان کنید. سلام میگم به همه شما بیننده های خوبمون، سلام به شما و ایمانی که ازش سرشارید به سمت خدای امروز ما. خیلی خیلی خوش آمدید، خوشحالیم که در این لحظات و دقایق همراه شما هستیم و هر کجا که هستید آرزو میکنم انشاءالله بهترین ها نصیبتون بشه. افتخار داریم در برنامه امروز خدمت شما و خدمت آقای حیدری کاشانی عزیزمون باشیم. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. محضر مردم خوب و فرهیختمون، خواهران و برادران ایمانی و مهدویمون، سلام و عرض ادب دارم. امیدوارم که عنایت ویژه مهدوی کماکان و همواره مشمول شامل این ملت و این امت باشه انشاءالله تعالی، و انشاءالله بتونیم که در مقام هدایت، با مقام هدایت و تربیت و ولایت حضرت انشاءالله یک رابطه خیلی ویژه و مستحکم برقرار بکنیم انشاءالله تعالی.
انشاءالله خیلی خوشحالیم خدمتتون هستیم. ما روزهای چهارشنبه بحثمون مزین است به نام حضرت ولیعصر امام زمان ارواحنا فدا و به مقام تعلیم و تربیت و تزکیه حضرت رسیدیم و در جلسه گذشته اشاره شد که اگر بخوایم هدایت‌های حضرت شامل حال ما بشود و دست حضرت در مقام یک مربی و معلم باز باشه، حاجا اشاره کردند که باید انسمون رو با قرآن بیشتر بکنیم، با آیه قرآن مانوس بشیم، اونها رو قرائت بکنیم، تلاوت بکنیم، تدبر بکنیم و انشالله قرآن بیاد در متن زندگی ما. و بعد بحث حکمت مطرح شد. حالا شاید اساسا برای شروع بحث یک سوال کلی من بپرسم، بعد انشالله وارد جزئیات بشیم. بارها شما اشاره کردید به مقام تعلیم و تربیت و تزکیه حضرت. البته قبلا هم اشاره کردید که یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. این تزکیه با تعلیم و تربیت فرقی میکنه و اگر فرق میکنه فرقش چیه؟
یک تفاوت بسیار ظریف و لطیفی هست بین سه مقام تعلیم، تربیت و تزکیه که اگر بخوایم حالا وارد اصطلاحات علمیش بشیم شاید از حد گفتار ما و این مقام بالاتر باشه، اما در قالب یک مثال شما ببینید، گاهی یک باغبان در مقام معلمی قرار میگیره، یعنی باغبانی رو و مهارتی که داره این رو تعلیم میده. ممکنه که یک جزوه و کتابی رو هم نوشته باشه، بر اساس اون کتاب که دست در حقیقت دانشجویان میده میاد در مقام استاد قرار میگیره، در مقام معلمی، در مقام تعلیم. در حقیقت اون مهارت هایی که لازمه برای باغبانی این رو به دانشجویان تعلیم میده، این میشه معلم باغبانی. اما یک بار میاد در مقام عمل یک باقی رو در حقیقت انتخاب میکنه، یک محدوده ای رو میاد زمینش رو آماده میکنه، علفهای هرز رو از اونجا بر میداره، زمین رو شاید خاک مناسب میاره قاطی میکنه با اون خاک و عملا یک نهالی نهالهایی رو توی این باغ میکاره.
بله.
اینجا میشه مقام مربیگری، مقام تربیت وارد شده، دیگه خودش اومده وارد عمل شده و داره مربیگری میکنه. این نهال رو تا جایی که نهال رو میاد خودش میکاره و شرایط رو برای رشد این نهال فراهم میکنه. مربی کسیست که زمینه رو برای رشد استعدادهای نهانی نهال وجود ما فراهم میکنه، یعنی آفات رو بر میداره و زمینه رو آماده میکنه، آب مناسب میرسونه، خاک مناسب میرسونه، شرایط آب و هوا رو تعدیل میکنه و فراهم میکنه تا این نهال وجود ما رشد بکنه. این میشه مربی. اما مزکی یا تزکیه کننده یه مقداری از مقام مربیگری هم بالاتره. مزکی کسیست که در حقیقت هم تعلیم میدهد، هم وارد میشه، وارد عمل میشود، هم آفات رو و سموم رو از این خاک و آب و هوا برمیداره، هم نهال رو میکاره و هم مراقبت میکند از این نهال و نهالها تا در اون باغ اینها رشد کنن، رشد کنن، رشد کنن، بی رویه رشد نکنن. شاخ و برگ های اضافی رو میزنه، عرض میکنه، پیراسته میکنه، آراسته میکنه، سمزدایی میکنه، در حقیقت سمپاشی میکنه، آفزدایی میکنه تا جایی که به ثمر برسه این درختان و ثمردهی بکنه. یعنی اون چیزی که اون استعدادی که در این نهال کوچک بود، مثلا نهال کوچک سیب، مثلا باید 1000 تا سیب باید این درخت ارائه میداد و عطا میکرد و در اون نهال کوچک میدید یه چنین استعدادی رو، انقدر با او پا به پا اومد و شرایط رو فراهم کرد و آفات رو کنار زد تا عاقبت رسید به جایی که 1000 سیب به بار نشست.
ها، یعنی در واقع تربیت همه جانبه و جامع
و فراگیر تا
رسیدن به اون نتیجه مطلوب،
نتیجه نهایی که شکوفا شدن تمام استعدادهای نهانی انسانه. حالا این مقام در این مقام است امام معصوم زمان به پیروی از پیامبر مکرم اسلام در مقام تزکیه است. مربی که میاد و رها نمیکنه متربی رو، این که فقط یه تعالیمی با او بده و بگه حالا برو خودت عمل کن، نه، پا به پا همراه او میاد ببینه حالا که عمل کرد چگونه عمل کرده، خطاهاش کجاست، نواقصش کجاست، برطرف میکنه نقاط قوت و ضعف وجود کجاست. اگر ما دست هدایت و تربیت و تزکیه حضرت رو تو وجودمون باز بگذاریم که اون هم آغاز حکمت در حقیقت بندگی و طاعت بر پروردگاره، انجام واجبات و ترک محرماته، به همون نسبت دست رو باز بگذاریم، در حقیقت حضرت در مقامی است که پا به پا با ما حرکت بکنه، فیوزات نورانی او، نور هدایت و تربیت او وجود ما رو پیش ببره، پیش ببره تا تمام استعدادهای نهانی ما شکوفا بشه.
چجوری اتفاق میفته؟ یعنی پا به پا اومدن حضرت رو شاید خیلی وقت ما حس نکنیم.
بله، این ببینید با واسطه انجام میشه دیگه، در عصر غیبت، حالا چه بسا در عصر ظهور هم به واسطه عملا علمای ربانی که اونها شاگرد اولهای این کلاس بودن، به واسطه اون شاگرد اولها، تربیت یافته های اصلی عموم مردم هدایت میشدن، کما اینکه امام صادق علیه السلام داره در محضر درسش 4000 شاگرد زانو میزدن، بعد اونهایی که برگزیده می شدن تحت تعلیم و تربیت و تزکیه حضرت به جایی می رسیدن، لیاقت نشون می دادن و به جایی می رسیدن، مثلا ابو بصیرها رو حضرت مأموریت می داد مثلا تو در مسجد مدینه بنشین، برای مردم امور دینیشون رو بیان کن، براشون فتوا بده، اونها رو رهنمون شو در عرصه های اخلاقی. عملا شاگردانی رو که برگزیده می شدن می فرستن سر تا سر سرزمین های اسلامی تا این مقام تعلیم و تربیت و تزکیه رحمانی که به واسطه امام به بشر میرسه، به واسطه علمای ربانی تربیت شده به عموم مردم برسه. یعنی این سلسله واسطه ها رو عملا مربی اصلی، معلم اصلی و تزکیه بخش اصلی خداوند رحمانه، به واسطه پیامبران و امامان معصوم. پیامبران و امامان معصوم یه بازوان توانمندی دارن، یه شاگردان لایق دارن، شاگرد اولها، اونها رو بهشون مأموریت میدن که به واسطت از امام و از جانب امام اون معارف رو در میان جامعه دینی فراگیر بکنن.
البته اون چیزی که مهمه به نظرم میرسه که اون قدم اول رو باید خود ما برداریم.
قطعاً اونجاست که میفرماید که هر کس که مجاهده کنه در راه ما و جهاد و تلاشی داشته باشه، لنهدین لهم سبلنا، اگر ما میخواییم راه های خود به راه های خودمون هدایتش بکنیم، که یکی از شرط های رهروی راه اینه که یک هدایتگر رحمانی باشه یا هدایتگران رحمانی باشن که زیر سایه اون هدایتگر اصلی راه که امام معصوم زمانه. عملا در حقیقت لازمش اون جهاد ماست، اون تلاش ماست، اون تکاپوی ماست. عملا هیچ کسی به هیچ جایی نمیرسه مگر ثمره تلاشش دیگه.
یعنی تلاش اگر باشه، این حرکت باشه، این قدم های ما باشه، اون وقت میتونیم دست امام زمان رو بازتر و بازتر بگذاریم یا واسطه ها رو.
در سه مرتبه عملا تعریف میشه مقام هدایت، تعلیم، تربیت و تزکیه. یکی عامه که نسبت به عموم مردم جهانه، هر کسی که بهره از ادبی، از انسانیت داره، به واسطه اون رحمت فراگیر، عام، هدایت و تربیت عام و عمومی رحمانی هست که تجلی پیدا میکنه در تزکیه و تعلیم مهدوی. یکیش خاصه، یکیش هم خاص الخاصه که بهش میگیم اخر. یعنی مراتب، سلسله مراتب. چجوری مثلا شاگرد اول داریم، شاگرد دوم داریم، شاگرد سوم داریم. اینطور نیست که عموم مردم جهان از زیر سایه هدایت و تربیت رحمانی امام زمان خارج باشن. نه، رأفت او، رحمت او، وجود او همش خیر و برکت برای تمام مردم جهان و نور هدایت او. این نور خورشید، خورشید عالمتاب داره به همه میتابه، اما یه زمینی لیاقت نشون میده، این رو دریافت میکنه، بستر آماده است، خاک آماده است، لوازم دیگه هم آماده است، یک باقی رو تحویل میده با اون نوری که داره میگیره، به ثمر میرسه مثلا هزاران نهال در دل این باغ. اما یه کسی هستش که نه، رفته خودش رو داخل خانه، پنجره ها رو بسته، پرده ها رو کشیده،
خودش نمیخواد
بله. اما پرده ها رو باز کنه، پنجره رو باز کنه، این نور وارد بشه، بعد در رو باز کنه، بیاد در معرض مستقیم نور قرار بگیره. اینا همه برمیگرده به اون تلاش اولیه که گام اولیه باید یک جهادی باشه. این گونه نیست عرفای ما، اولیاء ما، حکمای ما، اونهایی که به حکمت رسیدن و عرفان ناب رسیدن، همه یک عزم و اراده و جدیتی رو در بندگی خداوند نشون دادن، شدن جزء شاگرد اولا، عنایت ویژه شامل حالشون شد. مثل علامه طباطبایی که الان شما ببینید، یک تفسیری داریم، تفسیر المیزان، که شاید یکی از بهترین تفسیرهای موجود باشه و خیلی ها از طریق همین تفسیر المیزان حکمتیابیشون آغاز شد، انسشون با قرآن، راهیابیشون به معارف ناب قرآن. یعنی وجود علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در مقام معلمی قرآن اومد چیکار کرد؟ اومد بساط سفره تفسیر المیزان رو باز کرد که خیلی از عرفا و اساتید قرآن حاضر ما، از عرفا و حکما، همه شاگردان علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه هستن به گونه‌ای که حالا خودشون دوباره هزاران شاگرد دارن، دارن شاگرد پروری میکنن. حالا ببینید این سلسله مراتب رو، عرفای حاضر ما و حکمای حاضر ما خیلی هاشون وامدار علامه طباطباییه، اما هزاران شاگرد دارن. بعد علامه طباطبایی میاد ببینید خودش صدها شاگرد تربیت کرده، بعد خود او شاگرد مثلا یکی از اساتید شخصیتیست به نام سید علی آقای قاضی طباطبایی رضوان الله تعالی علیه. ببینید عملا آغاز کار علامه طباطبایی از بندگی خداوند بوده، از انجام واجبات و ترک محرمات بوده. بعد میاد در همون آغاز جوانی که رفتم به نجف اشرف برای بهره‌گیری بیشتر از معارف قرآن و اطرت، که اونجا اساتید خیلی بهتری بودن در حوزه علمی نجف، یه قبل از این که برم جا و مکانی رو اجاره بکنم برای سکونت خودم، هنوز خلاصه بخشه سفر رو باز نکرده بودم که رفتم محضر امیرالمؤمنین علیه آلاف و طیات و سنا در نجف اشرف، با حالت تضرع، تواضع، فروتنی و خاکساری طلب کردم که آقا جان شما استاد من رو برسونید، استاد ویژه رو شما حواله بکنید. قطعاً به یک قابلیتی رسیده که دعاش مورد استجابت قرار میگیره از جانب امیرالمؤمنین علیه آلاف و طیعت و سنا. ایشون میگه از هرم ساعتی رو غرق تضرع و گریه بودم، که این حالت تضرع و خاکساریشون در مقابل امام حق اصلا دیدنی بوده. ما یکی توفیق داشتیم در یکی از سفرها در نجف اشرف یکی از شاگردان علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه رو در حرم مطهر زیارت کردیم، گفتیم از نحوه زیارت علامه محضر مولامون امام علی علیه السلام که انا مدینة العلم و علیون بابها و من اراد المدینة و الحکمت فلیعتا من بابها، پیامبر فرمودن من و علی شهر علم و دانشیم، هر کس که اراده علم و دانش و حکمت داره باید از دروازش وارد بشه. دروازه شهر و شهر علم و حکمت نبوی مولامون امیر المؤمنین.
حالا نحوه مواجهه با امیر المؤمنین
چگونه بوده؟
چگونه؟
که اون که گفتیم که لا یتعلم من یتکبر، کسی که تکبر داره در مقابل خداوند و در مقابل اولیاء خداوند هیچگاه نمیتونه در مقام تعلم و یادگیری قرار بگیره.
چیزی بهش نمیدن.
اون تواضع و فروتنی ما، خشوع و خاکساری ما در ساحت ولایت باعث میشه که این دست حکمت هدایت و تربیت باز بشه. خیلی برام عجیب بود، این بزرگوار میفرمودن که بارها و بارها علامه رو در همین پایین پای امیرالمؤمنین زیارت کرده بودن که میامدن این دو دستشون رو روی خاک میذاشتن، سرشون رو میانداختن پایین مثل سائلان و گدایان، کسانی که داره گدایی میکنه با تواضع و خاکساری من و عشق از دیدگانشون جاری. میدونه سرچشمه حکمت رو پیدا کرده،
کجا باید دنبالش بره
و از کی بخواه.
دروازه
درگاه ورود به شهر علم و حکمت نبوی کجاست؟ آستان راهیابی و آستان قرآن و اطرت از چه راهی؟ بعد ایشون بعد از این که از حرم مطهر میرن و فرموده بودن یه جایی رو بر حال حجره ای رو گرفتم و بعد داشتم میچیدم بر حال اسباب و اساسیه رو، در به صدا در اومد، میگه یک سید نورانی بسیار صاحب هیبت و شکوه میگه سلام علیک، اولین توصیه رو به من ارائه کرد.
آسید علی آقای قاضی اومده بودن؟
آسید علی آقای قاضی طباطبایی، بدون این که آشنایی داشته باشن. اینجا صحبت میشه استاد حواله‌ای و بعد همون فرمایش آیت الله العظما بهجت رضوان الله تعالی علیه که خیلی ها میمدن ازشون ارائه طریق میخواستن، دستورالعمل میخواستن، میفرمودن شما به آنچه که از آیات و روایات بهتون رسیده عمل بکنید، اگر در مقطعی از راه استاد اخلاق ویژه براتون لازم بود خداوند از پشت کوه قاف هم که شده براتون میفرسته، در مسیرتون قرار میده. بعد میفرمودن تا رسیدن به اون مرحله همین آیات و روایات مربی ماست، معلم ما،
راهنمای ماست.
ره چنان رو که رهروان رفتن، علامه طباطبایی که یه مرتبه یک شبه علامه طباطبایی نشده، از همین راه رفته، آیات و روایاتی که بهش رسیده، احکامی که رسیده، واجبات و محرمات رو
گام به گام بوده، قدم به قدم
تا ظرفیت ایجاد شده، لیاقت ایجاد شده، در توسل به ساحت امیرالمؤمنین استادش حواله شده
و خدا تضمین کرده که میفرسته، که تنها نمیذاره.
قطعاً همینطوره دیگه. بله. و میگه اولین دستورالعمل رو ارائه داد.
چی بود اولین دستورالعمل؟
اولین دستورالعمل فرمودن فرزندم دنیا میخواهی نماز شب، آخرت میخواهی نماز شب. اونایی که دنبال دستورالعمل هم، دنبال استاد اخلاق هم، خب بعد از انجام واجبات که مثلا در رأسش نمازه، که حضرت زهرا سلام الله علیها میفرماین فرض الله الصلاه تنزیها عن الکبر، خداوند متعال نماز رو واجب کرد برای اینکه وجود ما رو از کبر و تکبر و غرور پنهانی در توی وجودمون پاک بکنه. وقتی که این نمازمون نماز شد و کبر و غرور برداشته شد، اون موقع دست ولایت، هدایت و تربیت رهبر رحمانی راه که امام زمان ارباب الافلاس و واسطه های او مثلا سید علی آقای قاضی طباطبایی باز میشه، دستورالعمل داده میشه و فرزندم دنیا میخوایی نماز شب، آخرت میخوایی نماز شب، در کنار تقید به نماز اول وقت نماز شب. حالا ببینیم که چند نفر از ما مرد میدانن که حالا دنبال بقیهش میگه، فرمود آنچه که بهتون میرسه عمل بکنی، بقیهش رو خدا.
حتی شاید این دستورالعمل در کلاس مثلا اونها با ماها فرق بکنه دیگه، اینجوری نیست.
در حال نماز شب که دستورالعمل عمومیه نسبت به رهروان راه که اگه دنبال برکتن، دنبال حکمتن، نماز شب رو داشته باشن. تعبیر خود علامه سید علی آقای قاضی طباطبایی اینه که میفرماید سراغ نداریم کسی به عرفان ناب به حکمت رسیده باشد بدون تقید به نماز شب. و بعد می‌فرمودن اگر نماز شبتونم در اون سحرگاه قضا شد، در روز قضاش رو به جا بیاری. یعنی اینقدر مهمه و اینها جدی میگیرن دستورات دین رو. و بعد حالا فرق معلم با مربی و مزکی، سید علی آقای قاضی طباطبایی نمیاد این دستورالعمل رو بده و اون رو رها بکنه و بره، بعد میاد آثارش رو رصد میکنه، از او پرسجو میکنه چقدر مقید بودی، بعد آثارش رو میبینه نسبت به آثار راه بعدی، دستورالعمل بعدی، بعد مدد میکنه، کمک میکنه پا به پا، تا اینکه یه مرتبه علامه میرسه به مقامی که میتونه این گونه به معارف و اسرار قرآنی راه پیدا بکنه، سفره تفسیر المیزان رو برای عالمی پهن بکنه. و بعد فرموده بودن هر آنچه که داریم در شیوه تفسیری خودمون، علامه طباطبایی فرموده بودن از استادمون سید علی آقای قاضی طباطبایی داریم. شیوه تفسیریشون تفسیر آیه به آیه است، آیه با آیات دیگر قرآن، هر آیه باید با آیات دیگه. اصلا یه نگاه خیلی شگفتیه، گویا که در این نگاه معتقد این نگاه که هر آیه فشرده شده یه تمام آیات دیگر قرآنی است و اگر بخواد یک آیه تفسیر بشه به درستی باید اشراف به تمام آیات دیگه باشه و به واسطه تمام آیات دیگر قرآن این آیه تفسیر بشه. و گویا آیات دیگر قرآن همه تفسیر یافته آیه آیه قرآن هست، یعنی یه طوری هر آیه فشرده شده یه تمام آیه. اصلا از یکی از اصلی ترین وجوه اعجاز قرآن همینه جناب شریعتی عزیز، که با نگاه سید علی آقای قاضی طباطبایی و نگاه تفسیری علامه به این میرسیم.
و چه تدبر و چه تعمقی میخواد واقعا این نگاه.
و اگر کسی میخواد مفسر قرآن بشه باید یک اشراف کامل بر تمام آیات الهی داشته باشه، به واسطه آیات دیگر قرآنی هر آیه قابل تفسیره، یعنی گویا که هر آیه فشرده شده یه آیات دیگه است و آیات دیگه تفصیل یافته این یه دونه آیه، باز شده این یه دونه آیه. بعد ببینید این نگاه به قرآن چه عظمتی و چه نگاهی. بعد جناب علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه یک خضوع و خشوع و خاکساری عجیبی در مقابل امام معصوم زمان داشتن. اصلا مشهور بوده اصلا تواضع و فروتنی ایشون در مقابل خلق خدا. افراد زیادی که ایشون رو دیدن در مسیر مثلا خانهشون تا حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها که داره در ماه رمضان ها افطار ایشون پیاده روی بود از منزلشون پیش از اذان به حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در قم و موقع افطار بوسه زدن بر ذریح مطهر حضرت فاطمه معصومه که شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه میگه من حکیم بسیار دیده ام، عارف بسیار دیده ام، اما چیزی کسی که قلب من رو ربوده علامه طباطباییه، اون هم نه به خاطر علمش بلکه به خاطر این نهایت درجه تواضع و خاکساریش در مقابل آستان امامت و ولایت. یه تواضع و فروتنی که این بزرگوار در مقابل امامت و ولایت و مخصوصا امام زمان ارواح و داره منو شیفته او کرده. یکی از دست پروردگان علامه طباطبایی میشه شهید مطهری با ده ها آثاری که شاید میلیون ها نفر در حقیقت سر صفحه آثار
هر کدومشون از منشأ برکات و خیرات و برکات
این میشه سلسله در حقیقت واسطه ها در حکمت بخشی رحمانی و مهدوی در آخر الزمان. اون شاگرد اولا میان کتاب هایی می نویسن، تدریس رو فراهم میکنن، جلسه تدریس و اینها شاگرد پروری میکنن در درجات بعدی. بعد این خیلی جالبه، میان جناب علامه طباطبایی فراوان مشرف میشدن به مسجد جمکران، در محراب مسجد نماز امام زمان رو میخوندن و اون صلوات های مخصوص رو، و بعد خلوتی داشتن با امام از ارواح و فدا، که همینجا توصیه ما به همه خواهران و برادران دینی اینه که این گنجینه مسجد جمکران رو قدر بدونن. یک پایگاه هدایت و تربیت مهدوی است، پایگاه لیاقت یابی ما برای دریافت حکمت‌های الهی و مهدوی است، نه فقط حالا فقط برای مثلا برآورده شدن حاجاتمون، درمان بیماری هامون، شفا گرفتن مریضی هامون، که تو بندگی چو گدایان به شرط مزد نکن که خواجه خود صفت بنده پروری داند، اینها رو اصلا بیانم نکنیم توسل پیدا بکنیم داده خواهد شد. اما این مقام هدایت و تربیت رو میگن که جناب علامه در محراب مسجد جمکران خاضعانه خاشعانه متواضعانه این دو بیت رو زمزمه میکردن که این مقام تزکیه رحمانیه که خداوند متعال به عهده بگیرد تربیت یک کسی رو و بعد امام زمان رو موظف بکنه، واسطه های او رو موظف بکنه که این شخص رو تربیت بکنن تا تمام استعدادها شکوفا بشه. می فرمودن رشته ای برگردنم افکنده دوست، می کشد هر جا که خاطر خواه اوست. رشته ای برگردنم افکنده دوست، مقام تزکیه است، می کشد هر جا که خاطر خواه اوست. رها نمی کنه، معلم تعلیم میده و میره، اما مربی و مزکی رها نمی کنه. رشته ای برگردنم افکنده دوست، می کشد هر جا که خاطر خواه اوست. رشته گردن نه از بیمهری است، رشته عشق است و برگردن نکوست. وقتی خدا عاشق و خاطر خواه کسی بشه، تزکیه او رو، اخلاص او رو، پاک کردن وجود او رو از تمام ناپاکی ها و آلودگی ها به طور ویژه به عهده میگیره، به عهده امام معصوم زمان قرار میگیره و چه بسا امام معصوم زمان اون اولیاء ویژه خودش رو میفرسته تا تربیت او رو راه بگیره. این حالا دورنمایی از مسیر، اما در ابتدا عمل کردن به همون آیات و روایات و دانسته ها و آموزه های دینی که عموماً به ما رسیده
و دست در دست اهل بیت نهادن
و علمای ربانی
انشاءالله. خب فرمودن که قد افلح من زکاها، برای این عاقبت به خیری، برای رستگاری، برای این تزکیه. هفته قبل هم شما اشاره کردید به آشتی و انس با قرآن کریم و شروع راه به نظرم با این آیه های روح بخش کلام وحی باشه. یک توصیه حالا قبل از تلاوت آیات قرآن هم هستیم، برای انس بیشتر با قرآن کریم داشته باشید، فکر میکنم که شاید مفید باشه.
در همین سیره جناب علامه طباطبایی که یک الگوی بسیار خوبیه برای رهروان راه به عنوان یک حکیم عارف واصل، ایشون هر صبح در پی هر نمازی تلاوت قرآن داشتن، صبحگاهان، شامگاهان و سحرگاهان، و بعد توصیه میکردن به تلاوت قرآن در نیمه شب با حالت محزون. میفرمودن این شراب جان مؤمنان است، یعنی جان مؤمن با تلاوت قرآن محزون سیراب میشه، اون آتش حکمتی که داره، آتش الحکمه، آتش المهدی که داره، سیراب میشه با معارف ناب حکمت آمیز و حکمت بخش قرآنی. انس با قرآن رو فراوان توصیه میکردن و بعد داره بعضی از شاگردانشون میفرماین که آنقدر در قرائت و تلاوت حل میشدن و متمرکز که وقتی آیات عذاب بود واقعا حالت ترس و حراس و عشق و تضرع رو در وجودشون میدیدیم. وقتی که صحبت از بهشت و نعمتهای بهشتی بود، حالت بهجت و سرور و خوشحالی رو در ایشون میدیدیم. یعنی میرفتن تو حس آیات، یعنی یه
متوجه
یه مثلا طرف رو جب گرفت، حس وارد حسش رو پیدا کرد. انشاءالله که خداوند به ما توفیق بده هم قرائت، هم تلاوت، هم تدبر و هم حس آیات رحمانی رو انشاءالله پیدا بکنه.
انشاءالله. خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم حاجی حیدری. امروز به صفحه 307 مصحف شریف میرسیم و مشرف میشیم به محضر قرآن کریم، آیات 26 تا 38 سوره مبارکه مریم در سمت خدای امروز تلاوت خواهد شد. انشاءالله زندگی تو منور به نور قرآن باشه و انشاءالله توجهات حضرت ولی از شامل حال همه ما بشود. برمیگردیم با احترام همراه شما و در کنار شما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ان شاء الله زندگیتون منور به نور قرآن باشه. حاجی داری امروز روز تکریم حضرت ام البنین هم هست و روز تکریم مادران و همسران صبور شهدا که از همین جا ادای احترام میکنیم به همه اونها و انشالله در سایه امام عصر ارواحنا فدا زندگی سرشار از آرامش و آسایشی داشته باشن و اگر مادران صبور شهدا در بین ما نیستن انشالله روحشون شاد باشه. یک نکته از این صفحه بشنویم و انشالله جمع‌بندی گفتگومون و ادامه بحثمون رو خدمت حاجی هیدری کاشانی و شما دوستای خوبمون باشیم انشالله.
اشارات بسیار زیبایی هست در این صفحه به کودکی حضرت عیسی مسیح علی نبی نواله و علیه السلام. قالو کیفن و کلم و من کان فی المهد سبیا، اشاره دارد به سخنگویی حضرت عیسی مسیح از همون روز ابتدای ولادتشون و بعد سخنگوییشون در گهواره، در دوران مهد و گهواره که بودن سخن میگفتن. بعد خیلی ها با استبعاد میپرسیدن چگونه با کسی که خردساله و دوران گهواره است با او سخن بگوییم. یعنی حضرت مریم صلوات الله و سلام علیها خیلی وقتها پاسخها رو به خود حضرت عیسی مسیح برمیگردوندن. وقتی میپرسیدن چگونه ممکن است که فرزندی بدون دخالت پدر متولد بشه، حضرت مریم سلام الله علیها سکوت میکردن، میگفتن از خود طفل و نوزاد بپرسید. به قدرت الهی به سخن می اومد و حضرت قال انی عبدالله، من بنده خدا هستم، آتانی الکتاب و جعلنی نبی، به من کتاب انجیل رو بخشیده، کتاب آسمانی رو بخشیده، آیات الهی و آسمانی رو بخشیده و من رو پیامبر قرار داده و جعلنی مبارکن اینما کنت و من رو پرخیر و برکت قرار داده هر جا که باشم. در روایات ما شباهت های متعددی رو بین حضرت عیسی مسیح و مولامون امام زمان روحی فدا بیان میکنه، از جمله سخن گفتن در ابتدای ولادت که حضرت سخن گفتن امام زمان ارواح و فدا. بعد این که به حضرت عیسی مسیح از همون دوران کودکی مقام نبوت بخشیده شد. این که بعضی مثلا ممکنه از ذهنشون دور باشه که چگونه می شود که طفلی در کودکی رسالت عظیم امامت و ولایت رو دریافت بکنه. خب میگم حضرت عیسی مسیح در سنین کودکی دریافت کرد این مقام رو، برای خداوند که کاری نداره، تمام شرایط رو ایجاد میکنه در وجود او میبخشه، فضل الهیست، بخشش الهیست. بعد سخن گفتن در گهواره که گزارش شده، سخن گفتن در کودکی که از امامان معصوم ما و به ویژه از امام زمان روحی فدا گزارش شده، نمونه قرآنیش حضرت عیسی مسیح. پس استبعادی ندارد، دور از ذهن نیست، در ساحت قدرت الهی که ان الله علی کل شیء قدیر، همه چیزی ممکنه. یکی از پیوندهای حضرت عیسی مسیح و شباهت‌هاشون به در حقیقت امام زمان ارواح نافدا، در حقیقت شباهت در سیماست. فرمودن شکوه و هیبت مولای ما امام زمان ارواح نافدا مانند شکوه و هیبت حضرت عیسی مسیح، در چهره شبیه ترینن به رسول خدا. بعد میگه از هر پیامبری امام زمان روحی فدا یک یادگاری داره، یک سنتی داره، یک شباهتی یا شباهت هایی داره.
چون اصاره و چکیده انبیا و اولیا هستن.
مرحبا اصارت خلاصت الانبیا و اصارت الاوسیا، خلاصت الانبیا، خلاصه تمام پیامبران الهی. بعد در حوصه با حضرت عیسی شکوه و هیبت او، شکوه و هیبت رحمانی و الهی او رو امام زمان روحی فدا داره، که امیدواریم چشمان ما روشن بشه به جمال نورانیشون و جمال عیسویشون، شکوه و هیبت عیسویشون.
و پیشون بیاد حضرت عیسی هم میان دیگه.
مرحبا، قطعا. یکی از پیوندهای مهدوی با ساعت حضرت عیسی مسیح اینه که حضرت امام اتفاقا در دیوان اشعارشون که معتقدیم اشعار حضرت امام 90% مهدویست، متعلق به امام زمان، میفرماید عیسی به چرخ چهارمین آماده بهر خدمتش. می حضرت عیسی مسیح در آسمان چهارم یک سره آماده است که اذن و رخصت الهی صادر بشه بیاد برای خدمتگذاری امام ما حضرت مهدی موعود ارواح نافدا. بعد روایات متعددی داریم که وقتی امام زمان با سپاهیانش بیت المقدس رو فتح میکنن و وارد بیت المقدس میشن، فضا سازی روایت خیلی زیبا و دقیقه که امیدواریم در حقیقت فیلم سازان ما، کارگردانان ما، هنرمندان ما بیان این افق ظهور رو که در روایات ما گاهی با جزئیات کامل به تصویر کشیده شده، این رو بیان به تصویر بکشن، اون جامعه ایدئال مهدوی، دولت کریمه مهدوی، آرمان شهر مهدوی رو به تصویر بکشن. چگونه حضرت عیسی مسیح نازل میشه و بعد در خدمت حضرت تمام مسیحیان جهان، مسیحیان و یهودیان جهان رو به اسلام و تشیع دعوت میکنه و سپاهیان حضرت از مسیحیان اصیل شکل میگیره. ببین گاهی مثلا شما ببینید سینماگران هالیوودی پندار سازی میکنن، ذهنیت سازی میکنن برای اینکه مثلا دنیای آخر الزمان رو و
از نگاه خودشون،
از نگاه خودشون بکنن، از نگاه خودشون. اما ما در روایات یک اصالت رو داریم، یک حقیقت رو داریم، نور روایت اهل بیت و آیات و روایات رو داریم. این رو میتونیم دست به دست هم بدیم، این رو به تصویر بکشیم. جامعه آرمانی انسانی کجاست؟ اونجایی که هر کسی میشه یک حکیم، یک عارف، یک انسان شکوفا شده. حضرت عیسی مسیح میگه وقتی که امام زمان با سپاهیانش وارد بیت المقدس میشن، میخوان اولین نماز صبح رو در بیت المقدس بخونه. لسان روایت اینه که 6000 سپاه ویژه از جان حضرت حفاظت میکنن. معلومه هنوز شرایط امن نیست، یعنی یهودیان منحرف و افراطی هنوز هستن در بیت المقدس. بعد میگه حضرت اولین نماز رو که میخوان اقامه بکنن، اذن و رخصت الهی صادر میشه، حضرت عیسی مسیح هبوط میکنن و میان به محضر حضرت. ببین جزئیات رو در روایات میگه که عرقهای دانه های درشت عرق بر پیشانی حضرت عیسی مسیح نشسته، از بس با شتاب آمده تا خودش رو به نماز جماعت امام زمان برسونه و مهدی موعود روحی بر روح العالمین لطرا مقدمه خدا برسونه. من میگه حالا این برخورد مولای ما با این پیامبر اولوالعزم الهی حضرت عیسی مسیح علی نبی نام علیه و علیه السلام، میفرماین صل بالناس یا ابن البتول، فرزند مریم بتول بیا برای مردم شما نماز بگذار، شما مقتدا باش. بعد میگه حضرت عیسی مسیح بر میگردن، رجعت قهقرا چگونه ما مثلا از حرم مطهر امام رضا داریم خارج میشیم رو به زری
عقب
برمیگردن، میفرماین نه من آمدم که وزیر و خدمتگزار شما باشم، نه آمدم که امیر و مقتدا باشم، آمدم که اقتدا کنم. یه کتابی رو ما موفق شدیم در یک سالی نوشتیم به نام مقتدای مسیح، مقتدای مسیح. بر اساس همین روایت ولی میگه که نگاه تطبیقی داشتیم در میان دیدگاه مسیحیت نسبت به منجی آخرالزمان و دیدگاه اسلام. مقایسه‌ای گفتیم که هر کسی با انصاف خودش از پژوهشگران منصفانه خودشون قضاوت کنن کدام دیدگاه مترقی تر. در اونجا یک شخصیتی هست به نام مستر هاکس، انجیل پژوه مشهور آمریکایی. اونجا میگه که در بیش از 50 مورد از بشارت‌های انجیل حضرت عیسی مسیح به منجی آخرالزمان، بیش از 50 موردش قابل تطبیق بر هیچ کس حتی بر خود حضرت عیسی مسیح نیست، چون مسیحیت معتقده که منجی آخرالزمان حضرت عیسی مسیح عبوت میکنه و بعد جهان رو نجات میده. میگه که بیش از 50 موردش بر خود حضرت عیسی مسیح قابل تطبیق نیست، بلکه از شخصیت دیگری داره خبر میده که میفرماید او خواهد آمد، مرا شکوه خواهد داد، مرا شکوه خواهد داد. بعد اینجا اقتدا میکنه پشت سر امام زمان روحی فدا، و بعد از نماز حضرت بهشون رسالت تبلیغی میدن، میفرمایند در همین بیت المقدس شما در همین نوع مستقر بشید و مسیحیان و یهودیان و صاحبان ادیان دیگر رو شما دعوت بکنید به اسلام. که میگه با اون تبلیغ رحمانی حضرت عیسی مسیح جمع عظیمی کثیری از مسیحیان جهان و عده‌ای از یهودیان که اصالت خودشون رو حفظ کردن، اینها به اسلام میگروند، تکبر نشون نمیدن، استکبار نشون نمیدن و متواضعانه میان در شمار یاران و یاوران امام زمان ما قرار میگیرن.
خدا کنه باشیم اون روزها جایی همه ما ببینیم اصل ظهور رو و انشاءالله درک بکنیم اون زمان رو. خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم از شما. یک جنبندی از مباحثمون داشته باشیم، 5-6 دقیقه فرصت داریم در مقام تزکیه و نکاتی که در مقام تعلیم و تربیت گفته از دوستان عزیزم میتونن به سایت ما مراجعه بکنن، سمت خدا سه.ir فایل های صوتی و متنی برنامه سمت خدا اونجا هست، میتونید به اونها دسترسی داشته باشید. با خدمتتون هستیم.
اشاره فرمودید به این که امروز روز نکوداشت حضرت بیبی ام البنین مادر حضرت عباس علیه السلام هست و روز تکریم همسران و مادران شهید که انتخاب بسیار زیبایی بود در تقویم های ما. اولا توجه به نقش مادران در تربیت الهی رحمانی و مهدوی فرزندان، که مادر میتونه چه نقشی داشته باشه. اسوه مادری در این عرصه، حالا ما مثلا در مورد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها ممکنه خیلی ها بگن خب ایشون درجه عصمت رو داشتن، با اون عصمت فاطمی خودشون فرزندانی مثل امام حسن و امام حسین حضرت زینب رو تربیت کردن، اما حضرت بیبی ام البنین که معصوم نبوده، اما با اتصال به ساحت ولایت و امامت، با پیروی از قرآن و اطرت، تونست 4 فرزند رو تحویل جامعه انسانی بده، در صدرش حضرت ابوالفضل عباس علمدار حکمت بصیرت. در زیارتنامه حضرت میگیم که سلام بر تو ای انسانی که نافذ البصیره، بصیرت تو خیلی عمیق بوده. و در روایات داریم به کسی که حکمت داده بشه اولین چیزی تیزبینی مؤمنانه و بصیرت داده میشه، یعنی به حکمت رسیده مولای ما حضرت ابوالفضل عباس. نقش مادران بسیار کلیدیه در تربیت الهی رحمانی و فاطمی فرزندانم. و دوم این که یادی شد از سید علی آقای قاضی طباطبایی و علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه. سید علی آقای قاضی طباطبایی یکی از دستورالعمل‌هاشون این بوده، توسل در کنار انس با قرآن، توسل به حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و راه ورود به بارگاه امام حسین علیه السلام دست توسل زدن به ساحت حضرت ابوالفضل عباس. می‌فرمودن کلیددار بارگاه امام حسینه. و بعد خودشون می‌فرماین که مقاماتی رو به من داده بودن، اما اون مقام نهایی عرفان ناب که پرده ها و حجاب های نورانی رو بردارن هنوز نرسیده بودن. میگه که یک بار که با پای پیاده هر پنجشنبه حرکت میکردن از نجف به سوی کربلا، ابتداعا هم به زیارت حضرت ابوالفضل عباس میرفتن، میگه در این راهروی باب القبله که یک راهروی بلندی است، خیلی از عزیزانمون مشرف شدن که انشالله سال 92 سال زیارتی همه عاشقان حضرت ابوالعبدالله باشه در عطبات عالیا، میگه از این راهروی طولانی که داشتم وارد میشدم، یه مرتبه تقاضای من باریابی به عالی ترین مقامات عرفان بود. عرفان ناب که حجاب های نورانی هم برداشته بشه، میگه یه شخصی که در لباس مجانین و دیوانگان داشت خارج میشد از حرم و هیچ کسی به او عنایت نمیکرد، به من که رسید، من داشتم وارد میشدم و داشت خارج میشد، به من که رسید در گوش من گفت: آسید علی آقا، دنبال چی کجا میگردی؟ کعبۃ الاولیا حضرت ابوالفضل عباس، کعبه اولیا که دور وجود او میچرخن از سرچشمه حکمت و بصیرت او سیراب میشن، حضرت ابوالفضل عباس. میگه این چنان حالت تواضع و خضوع و اشک و خاکساری در من ایجاد کرد، اومدم یک گوشه صحنه حضرت ابوالفضل عباس ایستادم، فقط نگاه میکردم به بارگاه و یک سر اشک میریختم. میگه در همون حال ساعتی بودم اذن گویا داده شد که به حرم حضرت ابا عبدالله برم، بین الحرمین رو طی کردم به حرم حضرت ابا عبدالله، رسیدم به ذری، تمام حجاب ها برداشته شد و احساس کردم که اون نهایت درجه عرفان و حکمت رو به من عنایت کردن.
بسیار خوب. حالا نکته ای که هم در صحبت های روح حیدری و هم روزهای گذشته در برنامه های سمت خود داشتیم، یکی از راه های موفقیت در مسیر بندگی و سریع تر طی شدن این مسیر و رفع موانع، پیوند جدی و عمیق با ولایته.
خیلی
رمز عجیبی داره واقعا، و انشالله توجهات حضرت ولی از شامل حال ما بشه و این ارتباط و پیوند ما با ولایت گسسته نشه. وقت وقت خداحافظیه، باید از خدمتون مرخص بشیم تا سلامی دیگه. انشالله شنبه به حضور دکتر رفیق خدمتون خواهیم رسید. حاجا دعا بکنند و همه ما انشالله آمین بگیم.
پروردگار رو به اولیا عطا و سمت می‌دهیم، توفیق پیوند حقیقی با ساحت قرآن و اطرت با ساحت امامت و ولایت رو به ما عنایت بفرما و توفیق وارستگی از تکبر پنهان در مقابل اولیاء حق و تواضع و فروتنی در مقابل امام معصوم زمان رو و بهره گیری از مراتب هدایت و تربیت و حکمتش رو به همه ما عنایت بفرما.
الهی آمین. خیلی ممنون، متشکرم. تا سلام دوباره همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم. گفت: یک پلک زدن غافل از آن ماه نباشم، شاید که نگاهی کند آگاه نباشم. در پناه خودش باشید، خداوند پشت و پناه تون. آقا ممنونم،
سلام و سلام
در پناه امام زمان.
خدایا به روی درخشان مهدی، به زلف سیاه و پریشان مهدی، به قلب رؤوفش که دریای داغ است، به چشمان از غصه گریان مهدی، به لبهای گرم علی یا علیش، به ذکر حسین و حسن جان مهدی، به دست کریم و نگاه رحیمش، به چشم امید فقیران مهدی، به حال نیاز و قنوت نمازش، به سبحان 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 مهدی، به برق نگاه و به خال سیاهش، به عطر ملیح گریبان مهدی، به حج جمیلش، به جاه جلیلش، به صوت حجازی قرآن مهدی، به صبح عراق و شبانگاه شامش، به آهنگ سمت خراسان مهدی، به جان داده های مسیر عبورش، به شهد شهود شهیدان مهدی، مرا دائم الاشتیاقش بگردان، مرا سینه چاک فراقش بگردان، تفضل بفرما بر این بنده بی سر و پا، مرا همدم و محرم و هم رکابه سفرهای سوی خراسان و شام و عراقش بگردان. یا مهدی، یا مهدی، مددی.